اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیره نبی اعظم، بحث سیره تربیتی حضرت محور بحث قرار گرفت. عناصر تربیت رو از نگاه و سیره پیامبر پی گرفتیم، از تشویق گفتیم، از تنبیه گفتیم. دیگر عنصری که در تربیت بسیار مهم هست عنصر تذکر هست، نصیحت، موعظه، پند دادن. تذکر هم یعنی یادآوری. از شیوه های مهم تربیتی همین تذکر دادن، یادآوری کردن و نصیحت هست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. مردم رو با حکمت و با موعظه نیکو و با جدال به شیوه بهتر به سوی خدا بخوان. تذکر از مصادیق موعظه حسنه است. در اینجا دو مطلب رو به عنوان مقدمه عرض کنم. مقدمه اول این است که از روایات اطرت استفاده می شود که برخورد مردم با موعظه و نصیحت باید برخورد هدیه باشد، یعنی آن که اگر کسی یک دست گل برای ما بیاره ازش تشکر می کنیم، می گیم سپاسگزارم، لطف کردید. از نگاه روایات ما کسی هم که دوستانه و با شیوه مطلوب و از سر علاقه ای به ما رو میگه، نقد سازنده ای برای ما بیان میکنه، همین تشکر رو باید ازش داشته باشیم. در روایتی از وجود مقدس مولا علی علیه السلام رسیده است که مولا فرمود نعم الهدیه الموعظه، در کتاب قرر هست. موعظه و نصیحت هدیه خوبی است. در روایت دیگر فرمود که من وعزک احسن الیک، کسی که شما را موعظه می کند در حقیقت احسان کرده در حق شما، خدمت کرده در حق شما. در روایت دیگر از مولا هست که من وعزک فلا توحشن نهو، آن کس که تو را موعظه می کنه او را از خودت مرمان، برخورد بد با او نداشته باش. باز در یه روایت دیگر از مولا هست که مولا فرمود توبا لمن اتا الناس سهن یهدی، خوشا به حال کسی که اطاعت می کند از نصیحت کننده ای که او را هدایت می کند. و تجنب قاویان یردی، اجتناب می کند از منحرفی که او را به سقوط می کشاند. این نکته اول که برخورد ما با نصیحت، با موعظه، با کسی که دوستانه عیبمون رو میگه برخورد خشن نباشد که بماند برخورد مهرامیز و برخورد کسی باشد که گویا برای ما هدیه آورده. نکته دوم این است که از ویژگی‌های انبیا نصح است. سوره اعراف آیه 63 ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون. من وظایفی را که خداوند به دوشم نهاده میرسانم و شما را نصیحت میکنم. با سوره اعراف آیه 68 ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. اون پیامبر بزرگ خدا گفت من وظایف الهیمو انجام میدم و بدانید که دلسوز شما هستم. دلسوزی، موعظه‌گری، نصیحت به بندگان خدا شیوه پیامبری است، شیوه همه پیامبران خداست. بنابراین کسانی که در این صراطند، یعنی دلشون می سوزه نسبت به بندگان خدا، پیشینه این چنینی دارند. اون دانش آموز عزیزی که در دبیرستان می سوزد از این که می بیند برخی از دوستانش بیراهه می رند، تمام تلاشش رو به کار می برد که اونها رو از بیراهه به راه بیاره. پیشینه او پیشینه راه انبیای الهی هست. و نیز دیگر اقشاری که در این عرصه سوز دارند و در این عرصه تلاش دارند پیشینه این چنینی رو دارند. خب این مقدمه ای بود برای اینکه عرض کنم که پیامبر ما در عرصه تربیت از تذکر استفاده می کرد. هر جا پیامبر انحرافی را می دید از هر کس که بود تذکر می داد، لکن به شیوه سازندهش. اولا حتی الامکان پیامبر اکرم سعی می کرد که مستقیما به کسی تذکر نده. تا می شود تذکر غیر مستقیم باشد، یقیناً تأثیرش بیشتر از تذکر مستقیم هست. پیامبر وقتی انحرافی رو از کسی می دید می آمد بالای منبر به صورت کلی می گفت ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، چرا کسانی چنین و چنان می کنند؟ و اون طرف خودش می گرفت آنچه را که باید بگیره. گاهی هم پیامبر اکرم می دید که تنها با تذکر مستقیم هست که تأثیر بایسته خودش رو می گذاره. پیامبر ما نسبت به نزدیکترین کسانش که به اونها علاقه داشت این تذکرات رو داشت و در جهت رشد و هدایت تربیتی اونها کوتاهی نمی کرد. یکی از اینها جناب عثمان ابن مظعون هست که قبل از اسلام با پیامبر اکرم رفیق بود و بعد از اسلام هم از جمله پیشگامان اسلام بود. وقتی آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی نازل شد، این آیه شدیداً او را تحت تأثیر قرار داد و شیفته این آیه و در نتیجه شیفته اسلام شد. او مرد بزرگی است که وقتی از دنیا رفت داره پیامبر اکرم 3 بار پیشانی او را بوسید و سنگی بر قبر او گذاشت که نشانه باشد و به زیارت قبر او می رفت. وقتی از دنیا رفت پیامبر اکرم این مدال را به او داد که خرجت عنها ولم تلبس منها بشیئن. آفرین بر تو عثمان ابن مظعون، از دنیا رفتی و آلوده به دنیا نشدی. مرد مرد این چنینی است. دارد که او از فرط علاقه ای که به عبادت داشت تصمیم گرفت که دست از زندگی بکشه، نه کاری به زن و بچه داشته باشه، نه کاری به دوستان داشته باشه، او باشد و عبادت. یکی از همسران پیامبر میگوید که همسر او آمد پیش من، دیدم سر و وضعش به هم ریخته است. اون وضعی که معمولا خانوم ها باید پیش شوهر داشته باشن نداره. به او گفتم که این چه قیافه ایست که داری؟ گفت برای کی خودم رو درست کنم؟ برای شوهرم که اصلا به من نگاه نمی کنه؟ فقط مشغول عبادت و دعا و راز و نیاز هست؟ این قصه را همسر پیامبر برای پیامبر بازگو کرد. پیامبر به شدت ناراحت شد. دارد که در حالی که کفش‌های مبارک حضرت دستش بود، از فرط عصبانیت خودش را رسوند خونه ابن مسعود. دید مشغول نماز هست. وقتی پیامبر رو دید، سعی کرد نمازش رو تمام کنه به سرعت یا نماز مستحبیش رو شکست. پیامبر به او فرمود ابن مسعود، دین من این نیست. دین من دین رهبانیت و انزوای از زندگی نیست. دین سهل است، دین آسان است، دین زندگی است. میخواد گردنه ها رو از مسیر زندگیتون برداره. تو خودت داری برای خودت گردنه درست میکنی؟ من که پیغمبر تو هستم، هم روزه میگیرم و گاهی هم بعضی روزها روزه مستحبی نمیگیرم، افطار میکنم. شب زنده داری دارم، اما وظایف زناشویی را هم انجام میدم. از سنت من نکاح هست، یعنی مسئله زناشویی حلال شرعی که خداوند قرار داده، اونم بخشی از دینه، جدای از دین نیست. به این ترتیب پیامبر اکرم آمد و تذکر داد و تذکر پیامبر هم اثر کرد. عثمان ابن مزعون دست از این روش برداشت. کسان دیگری هم داشتن تو این مسیر می آمدند که برخورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو متنبه کرد. به این میگن تذکر. تذکر به موقع، تذکر به جا و تذکر خصوصی. پیامبر آبروی عثمان ابن مزعون رو نبرد، آمد به خودش گفت. در یه روایتی از حضرت امام عسکری علیه السلام هست که من وعظ اخاه سرن فقط زانهو و من وعظه علانیتا فقط شانه. تحف الوقور صفحه 489. فرمود آن کس که برادرش رو خصوصی نصیحت کنه مایه زیور و زینت او شده، و آن کس که به صورت علنی نصیحتش کنه مایه ننگ و آرش شده. در سخن دیگری از مولا علی علیه السلام هست که فرمود نصحک بین الملأ تقریع. این که کسی را شما به صورت علنی نصیحتش کنی، در حقیقت او را کوبیدی. این شیوه اسلامی نیست، این موعظه حسنه نیست. این یه نمونه از تذکر نبی اکرم. نمونه دیگر از تذکرات نبی اکرم در داستان بلال هست. بلال از پیشگامان اسلام هست، از کسانی است که افتخار اولین مؤذن بودن پیامبر اکرم رو داره. بلال افتخار این رو دارد که در دوره خفقان اسلام آورد و هزینه های اسلامش رو هم پرداخت، دارد که اربابش او را روی اون ریگهای داغ عربستان میخواباند، سنگ آسیا بر سینه اش میگذاشت تا دست از دین بردارد و او دست برداره از دین نبود، میگفت احدون احد، فقط خدا. او این افتخار رو دارد که بعد از هجرت نبی اکرم به مدینه از رزمندگان جنگ بدر بود، از رزمندگان جنگ احد بود. مرد بزرگی است، مرد دوست داشتنی است، اما مرتکب یک خطا در جنگ خیبر شد. پیامبر اکرم نفرمود چون از دوستان ماست و سوابق این چنینی دارد تذکر بهش ندیم. در جنگ خیبر وقتی که بلال صفیه دختر حیی بن اختب رو به اتفاق یک زن دیگر اسیر گرفته بود و داشت می آورد پیش پیغمبر، اونها رو از محل کشته شدن اقوام و بستگانشون عبور داد. خوب، درست است که اینها کافر بودند، اینها با پیامبر در افتادند، ولی به هر حال بستگان بودند. چه مرد چه زن وقتی صحنه های دردناک این چنینی رو ببینه بیتاب میشه. صفیه هم از دیدن این صحنه بسیار بیتاب شد، صورتش رو خراشید، خاک بر سر ریخت و بلند بلند گریه کرد. پیامبر وقتی علت این گریه بلند رو پرسید، گفتن که علتش اینه که بلال اینا رو از کنار کشته‌هاشون عبور داده. پیامبر بسیار ناراحت شد، به بلال تذکر داد، بلال انوزعت منکر رحمتو یا بلال، خداوند رحمت رو از دلت گرفته که بیرحمانه برخورد میکنی. بهار جلد 21 صفحه 5. یعنی حتی نسبت به کسانی هم که دشمنی هم دارید، نباید از مرز مهر، از مرز محبت بیرون بری. درست اسیره، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. مدارای با اسیر در متن دین هست. پیامبر حتی از لغزش بلال هم در این عرصه نگذشت و تذکر داد. نمونه دیگر تذکر پیامبر اکرم در داستان ام سلمه هست. ام سلمه از بانوان وفادار نبی اکرم هست. اولا همسر شهید هست، ثانیاً بانو ایست که بعد از خدیجه نسبت به نبی اکرم بسیار مهر و محبت داشت. ثالثاً از ولایت مداران علوی بود. در جریان جنگ جمل نامه ای نوشت به امیر المؤمنین که یا علی، اگر خداوند اجازه جهاد به زنان داده بود خودم در رکاب شما می آمدم، ولی اینک که خداوند اجازه جهاد به زنان نداده فرزندم را می فرستم و به او گفتم تحت امر شما باشد. خانم بسیار محترمی هست. کنیزش سرقت کرد، پیامبر اکرم تصمیم گرفت بر او اجرای حد کنه، ام سلمه واسطه شد. پیامبر اکرم فرمود ام سلمه، اینجا سخن از حد الهی است، جای وساطت نیست. خیلی این مسئله مسئله مهمیه، برای همه مهمه، به ویژه برای مسئولان مهم است که در حوزه اجرای قانون همسر، بستگان، نزدیکانشون رو مطلقا راه ندن. حتی اجازه وساطت هم ندن که این وساطت یعنی پارتی بازی. اونچنان که پیامبر اکرم برخورد کرد، فرمود حد الهی نباید زمین بمانه. در قصه فاطمه مخزومی، زنی از اشراف قریش که دزدی کرده بود و دزدیش هم ثابت شده بود و پیامبر در صدد اجرای حد سرقت برآمد، خب لکه ننگی بود برای این خاندان، به هر دری زدند برای توقف اجرای حد. از جمله آمدند سراغ اسامت ابن زید که پیش پیامبر محبوب بود. پیامبر اکرم بسیار ناراحت شد، خطبه خواند، فرمود که راز بدبختی پیشینیان این بود که اگر یک آدم نامعنوانداری سرقت می کرد کاری به کارش نداشتن، اما اگر یک بیچاره بی سر و زبانی را گیر می آوردن که مرتکب گناه سرقت شده، اجرای حد می کردن برو. ولی من این چنین نیستم. من حد الهی رو بر همه اونهایی که مستحق حد باشن اجرا می کنم و قاطعانه دستور داد که بر اون زن سارق حد الهی رو اجرا کردن. پیامبر تذکر داد به ام سلمه، تذکر داد به اسامه ابن زید که اینجا جای وساطت نیست، جای پارتی بازی نیست. و برای اینکه این جریان به خشکه، سخنرانی عمومی را هم ایراد کرد. این هم عنصر دیگر از عناصر تربیت در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد